دهم خرداد ماه 1347، سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: خدمات متقابل اسلام و ایران، قسمت دوم.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، مالک الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله رسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم وانتقال من المبرم وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور على حين اصفرار من ورقها وإياس من ثمرها واغبرار من مائها فهي متجهمة لأهلها عابسة في وجه طالبها. موضوع بحث ما خدمات متقابل اسلام و ایران است. قسمتی از این بحث در شب دوشنبه گذشته ایراد شد و گفته شد. اکنون تتمه اون بحث را ذکر می کنیم. ما می خواهیم یک مسئله 100% تاریخی را که مربوط به تاریخ اسلام و ایران هست از روی دلائل و مدارک برای آقایان بیان بکنیم و از آنها خواهش بکنیم که هرچه بیشتر از اون چه ما میتوانیم در این سخنرانی ها ذکر بکنیم خودشون در مدارک و منابع موجوده مطالعه بفرمایند. ما میگوییم اسلام به ایران و ایرانی خدمت کرد، خدمت بزرگ. و بلکه اسلام یک انقلاب عظیم در توده ایرانی به وجود آورد، انقلاب با تمام معانی و خصائصی که در انقلاب هست. یعنی خون تازه در عروق ایرانی به جریان انداخت، شور و نشاط در وجود ایرانی به وجود آورد، افکار و معتقدات منحط دست و پاگیری را که متجاوز از هزار سال بلکه چندین هزار سال بود که بر مغز ایرانی حکومت می کرد و هیچ قدرتی نتوانسته بود اون افکار را از مغز ایرانی بیرون بکشد و مغز ایرانی را شستشو بدهد. اسلام چنین کاری را کرد. سنن و آداب اجتماعی منحط دست و پاگیر عجیبی در دوره ساسانیان بر ایران حکومت می کرد و این اسلام بود که این سنن و این آداب و این مقررات و این تشکیلات اجتماعی فاسد و منحط را زیر رو کرد و تشکیلات اجتماعی جدید مفیدی داد. در نظامات خانوادگی همینطور، نظامات سیاسی همینطور، مقررات فردی و آداب شخصی و فردی همینطور، در عبادتها، در مراسمی که یک بنده باید نسبت به معبود خودش انجام بدهد همینطور. انقلاب به همون معنی راستین انقلاب، یعنی با همه تحولات و تحرکاتی که یک انقلاب در یک توده ملت به وجود می آورد. این مطلب را ما اون وقت می توانیم خوب درک بکنیم که از روی مدارک ببینیم در اون وقت، یعنی قبل از اسلام، مخصوصا در دوره ساسانی، بلکه اصل بحث ما دوره ساسانی است. در اون شب هم عرض کردم من نه راجع به اصل دین زردشت بحثی دارم و اون دین را دین شرک یا ثنویت می دانم و نه راجع به ایران ما قبل ساسانی، بالاخص ایران هخامنشی، حرفی دارم. اسلام در دوره هخامنشی ظهور نکرده است، در دوره اشکانی هم ظهور نکرده است. اسلام در دوران ساسانی، اون هم بعد از اون که متجاوز از چهار قرن ساسانی ها حکومت می کردن، حکومت متکیه به مذهب اون وقت زردشت، حکومتی که در معنا در اختیار موبدها بود و این سلاطین ساسانی بیچاره ها ابزار دست های این موبدها بودن. باید بگیم ایران دوره موبدها، دوره حکومت موبدها، بحث من مربوط به اون است. راجع به عقاید و افکار در سه قسمت در شب دوشنبه بحث کردم. وارد بحث نظامات اجتماعی شدم که نشد به پایان برسانم. امشب از اینجا شروع می کنم. ایران دوره ساسانی از نظر نظامات اجتماعی چگونه نظامات اجتماعی داشته است؟ محققین عموماً تصریح کردن که اساس نظام اجتماعی در دوره ساسانی بر دو چیز بوده است. یکی اصل مالکیت و حفظ حقوق مالکین، بالاخص مالکین بزرگ،
و دیگری موضوع خون و وراثت و جدا نگه داشتن خانواده ها، خونه ها، طبقات از یکدیگر. چون در شب دوشنبه که صحبت کردم به طور کلی اسم می بردم از محققینی که در این باره بحث کرده اند، بعد دیدم بسیاری از آقایان جوانان اظهار علاقه می کنند و اظهار می کنند که بهتر است که مدارک را بهتر من نشون بدم و بیشتر نشون بدم. امشب به اجازه آقایان من بیشتر مطالب خودم را از روی جزوه‌ای که نوشتم، یعنی از روی این نوشته ها که از متن کتب نوشتم می خونم، منتهاش برای آقایان توضیح می دم. از همه بهتر و محققانه تر، کریستنسن، محقق دانمارکی معروف، ایران زمان ساسانی را تشریح کرده است که در حدود شاید 30 سال پیش کتاب او ترجمه شده است به وسیله مترجم و بلکه دانشمند معروف مرحوم رشید یاسمی. کریستنسن در همین زمینه اینجور میگوید در صفحه 339 کتاب خودش، میگوید جامعه ایرانی بر دو رکن قائم بود: مالکیت و خون. بنا بر نامه تنصر، حدودی بسیار محکم نجبا و اشراف را از عوام الناس جدا می‌کرد. نامه تنصر یکی از آثار و نوشته‌هایی است که در اوایل عهد ساسانی این نوشته شده است و این باقی مونده است، باقی است، جزء مدارکی است که محققین به او استناد می‌کنند و نویسنده او هم خود زردشتیان بودند. میگوید حدودی بسیار محکم نجبا و اشراف را از عوام الناس جدا می‌کرد. اساساً مقرراتی بود که باید طبقه نجبا و اشراف از غیر طبقه اونها باید جدا باشند. مثلا شما شنیدید که پیغمبر اکرم نشسته بودند در یک مجلسی، عده از اصحاب دور حضرت نشسته بودند، مخصوصا ایشان مقید بودند وقتی که می نشینند حلقوار بنشینند، گرد بنشینند، دایره بنشینند، برای این که مجلس بالا و پایین نداشته باشد. یکی از ثروتمندان مسلمانان در کناری از این مجلس نشسته بود، مسلمان فقیر و ژنده پوشی از در وارد می شود، نگاه می کند، طبق دستور اسلام هر جا که خالی است باید بنشیند، پهلوی اون مرد ثروتمند خالی بود، رفت بنشیند. تا رفت بنشیند او روی عادت جاهلی خودش به کناری کشید، لباسش جمع کرد. پیغمبر اکرم نگاه تندی بهش کرد، فرمود که چرا این کار کردی؟ ترسیدی چیزی از ثروت تو به او بچسبد؟ مضطرب شد، گفت نه یا رسول الله. فرمود ترسیدی چیزی از فقر او به تو بچسبد؟ نه یا رسول الله. ترسیدی لباسات کثیف بشود؟ نه یا رسول الله. فرمود چرا کردی؟ گفت یا رسول الله، یک عادت جاهلی بود و من معذرت میخوام، به کفاره این گناهی که در باره برادر مؤمن خودم مرتکب شدم، نیمی از دارایی خودم رو به این برادر مؤمن بخشیدم. اما اون برادر مؤمن گفت ولی من نمیپذیرم. گفتن چرا نمیپذیری؟ گفت میترسم اگر بپذیرم یک روزی من هم دماغی مثل دماغ این برادر پیدا کنم، اون وقت یه فقیری که بیاد خودم کنار بکشم، اون وقت از اسلام دور بشم. اسلام دینی بود که هیچ اجازه نمیداد ثروتمند خودش را از غیر ثروتمند جدا حساب بکند. ولی در ایران موبدها میگوید که حدودی بسیار محکم نجبا و اشراف را از عوام الناس جدا میکرد. امتیاز آنان به لباس و مرکب و سرای و بستان و زن و خدمتگار بود. اشراف را به لباس مراکب و آلات تجمل از محترفه و مهنه ممتاز می کردن. مهنه به لغت نگاه نکردم، ولی معناش اونجوری که من در ذهنم هست، مهانت یعنی پستی، محترفه یعنی اهل کار و کسب، اهل صنعت. مهنه را ردیف کرده یعنی آدمای پست، یعنی اینه که اهل کار و کسب هستن که آدمای پست هستن، آدمهای عالی نجبا و اشراف هستن. زنان ایشان همچنین به جامعه های ابریشمین و قصرهای منیف و اون چه آیین اشراف هست، یعنی از اونها جدا بود. به علاوه طبقات از حیث مراتب اجتماعی درجاتی داشتند. هر کس را در جامعه درجه و مقامی ثابت بود و از قواعد محکم سیاست ساسانیان یکی این را باید شمرد که هیچ کس نباید خواهان درجه ای باشد فوق اون که به مقتضای نسب به او تعلق می گیرد. هر کسی بالاخره پسر یک کسی هست، بالاخره پدر او یه شغلی داشته است، پدر او یه طبقه از طبقات اجتماع بوده است. چون اجتماع را به چهار طبقه تقسیم کرده بودند: طبقه روحانیان در درجه اول، طبقه لشکریان ارتشیان درجه دوم، طبقه دبیران یعنی کارمندان کشوری درجه سوم، اونی که از همه پست‌تر بود سایر طبقات بودن، از تاجر و از صنعتگر و از کشاورز و از نمی‌دونم سایر حرف کارگر، تمام اینها. هیچ کس حق ندارد فوق اون چی که نسبش و نژادش اقتضا می کند برود. بچه کشاورزی چشمت کور بشود باید بچه کشاورز بمانی. بچه کشاورز نباید توقع داشته باشد کارمند دولت بشود، تا چه برسد به این که بیاد ارتشی بشود، تا چه رسد به این که یعنی یک درجه افسری داشته باشه. الا سرباز وظیفه را چرا؟ سربازی پیاده مخصوصا پیاده نظام را به بچه داعتی ها میدادن. و حق ندارد از اون بالاتر بیاد در کسوت روحانیت در بیاد. نام خانواده های بزرگ را در دفاتر و دواوین ثبت می کردن. دولت حفظ اونها را عهده‌دار بود و عامه را از خریدن اموال اشراف منع می کرد. حق نداشتن، چون ابزاری که به درد اشراف می خورد عامه نباید بخرن، اساسا تو خونه چون نباید ببرن. خوب گفتیم چهار طبقه، هیچ یک از افراد این چهار طبقه حق نداشت به طبقه بالاتر برود. کریستنسن میگه به طور استثناء که خیلی به ندرت اتفاق میافتاد، با تشریفات خیلی زیادی که آخرش خود شاه باید او را امضا کرده باشد، موبد موبدها باید اجازه داده باشند، به ندرت گاهی اجازه میدادن که یک کسی طبقهش عوض بکنن. در میان یک طبقه صنف‌ها چطور؟ این طبقه پست یکی آهنگر است، یکی کفشگر است، یکی نجار است، یکی کناس است، یکی چیز دیگه است. اینها هم حق نداشتن از کار خودشون صرف نظر بکنن. آهنگر نمیتونست نجار بشود، نجار نمیتونست برود وارد شغل آهنگری بشود. و همینطور یک کناس که باباش در شش نسل گذشته کناس بوده است، باید کناس بماند ولو مغزش مغز بو علی سینا باشد. همچنین در میان طبقات عامه تفاوت‌های بارزی بود. هر یک از افراد مقامی ثابت داشت و کسی نمی‌توانست به حرفه‌ای مشغول شود مگر اون که از جانب خدا برای اون آفریده شده. می‌گفتن تو که بچه کناسی، خدا تو رو بچه کناس آفریده است. از ابوالفدا نقل می‌کند که حکام ایرانی هیچ کاری را به مردم پست نژاد، یعنی همین طبقه چهارم، نمی سپردن. فردوسی حکایتی نقل کرده است که حاکی از همین ممنوعیت عوام الناس است. این حکایت من در اون شب نقل کردم، حکایت اون موزگری که قرضه ملی میخواستن، او پول داشت، اجازه میخواست که بچه‌شو این پول را بدهد مجانی به خزانه دولت، فقط اجازه بدن بچهش درس بخوند. آخرش اجازه ندادن، پولش هم رد کردن. وضع روستاییان، مردمان شهری نسبتاً وضع خوبی داشتن. آنان هم مانند روستاییان مالیات سرشماری می پرداختن ولی گویا از خدمت نظامی معاف بودن، این امتیاز داشتن، و به وسیله صناعت و تجارت صاحب مال و جاه می شدن. اما احوال رعایا به مراتب از آنان بدتر بود. مادام العمر مجبور بودند در همون قریه ساکن باشند و بیگاری انجام بدن. اون زارع کشاورز که خودش مالک نبود، چون در اون شب عرض کردیم فقط 7 خانواده بودند که حق مالکیت داشتن، به اضافه حکامی که سلاطین میفرستادن و اینها که حساب کردن شاید مثلا برابر اینها، اینها هم بودن. حالا بعد عبارت سید نفیسی رو در همین زمینه برای شما میخونیم. اینها حکم به اصطلاح کشاورزانی رو داشتن که در دوران اخیر در اروپا بود، که جزء زمین بودن، برده نبودن رسما، اما آزاد کامل هم نبودن. یعنی هر مالکی که زمین را داشت، این زارع هم مال او بود. زارع حق نداشت بگه من نمیخوام اینجا بمونم، از اینجا برم جای دیگر و در پیاده نظام خدمت کنم. به قول آمیانوس مارسلینوس، گروه گروه از این روستاییان پیاده از پی سپاه میرفتن، گویی ابد الدهر محکوم به عبودیت هستند. در صفحه 359 میگوید اطلاعاتی که راجع به جامعه ایرانی میتوانیم از منابع قدیم استخراج کنیم هرچند ناقص پراکنده است، ولی ما را با یک جامعه آشنا میکند که نیروی ذاتی به استحکام باطنی اون مبتنی بر علاقه عمیق و عتیق، عتیق یعنی کهنه و قدیمی بود، که راجع به پیوند خلل ناپذیر دودمانی، یعنی خانوادگی، اصول خانواده ها باید محفوظ بمونه. قوانین را برای پاسبانی خانواده و دارایی وضع کرده بودن. این که می گفتن دو رکن اصلیش بودن، مالکیت و خون، یعنی حتی تمام قوانین که وضع شده بود برای این که پاسبانی بکند مالکیت مالکین بزرگ و بعدم حفظ خون و نژاد خانواده های بزرگ را، که خانواده های پس احیانا خون اونها را به خیال خودشون کثیف نکنند. و به این وسیله می خواستند امتیاز طبقات را با دقت هرچه تمامتر حفظ کنند و هر فردی را در درجات اجتماعی به مقامی معلوم تخصیص دهند. این یک نمونه است که ما از این یک مستشرق در اینجا برای شما نقل کردیم، ولی منحصر به این کریستنسن نیست. مطلبم تنها این نیست، خیلی مشروح‌تر و عمیق‌تر از این حرف هاست. اینجا فقط میخوام یه حکایتی که خود مورخین ایرانی مسلمان نقل کردن از قبیل طبری، اینها نقل کردن، ابن عسیر هم از طبری نقل میکند، این رو براتون عرض بکنم. در ابتدای برخورد مسلمانان با ایرانیان، بلکه در ابتدایی که هنوز برخورد حسابی نشده بود، قبل از جنگ عظیم قادسیه، نوشتن رستم فرخزاد، اون سپه سالار معروف ایرانی که خود اون یکی از همون هفت خان، جز اون هفت خانواده های بزرگ ایران بوده است، اونم داستانی دارد، کشته شدن پدرش، علتش، جریان هاش، داستان ها دارد بمانه. می رود لشکر مسلمین را از نزدیک از روی یک تپه می بیند، می بینه که اینا جمعیتی نیستن. البته اونهایی هم که اون دیده بود همه مسلمانان نبودن، تلایه جیش مسلمانان بود، مقدمت الجیش اونها بود. بعد برگشت گفت رئیس اینها را بگید بیاد پیش من. رئیس اینها مردی است به نام زهرت ابن عبدالله یا زهرت ابن عبدالله که ضبطش درست نمیدونم. آمد. وقتی که آمد خود رستم زودتر شروع کرد، گفت که ما ایرانی ها اخیراً درباره شما اعراب کوتاهی کردیم، شما مردم گرسنه و فقیری هستید، ما قبلا به شما رسیدگی می کردیم، سرزمین شما وافی به زندگی شما نیست، ولی مدتی جنگ های داخلی گرفتاری ها نگذاشته است، ولی ما حاضریم باز مثل سابق به شما کمک بدیم. میخواست که به اصطلاح ببینه با پول و با وعده اینها را برگردوند، یا ببینه چی میگوید. گفت اینه که شما فرمودید راست است، ما همون طور بودیم که شما میگفتید، ولی از یک چیزی شما غافلید، مثل این که بی اطلاعید، نمیدونید در دنیای ما چه گذشته است. گفت چه گذشته است؟ گفت در میان ما پیغمبری مبعوث شده است و دستوری برای ما آورده است که دیگر ما اون مردم سابق نیستیم. ما امروز فکر میکنیم که مردم دنیا همه گمراهند و یگان نسخه سعادت بشر در دست ماست. ما الان نه دنبال آبیم، نه دنبال نانیم، نه دنبال لباسیم، آمده ایم اون نسخه سعادت بشر به شما عرضه بداریم، اگر قبول بکنید از همینجا برمیگردیم. گفت برمیگردیم؟ والله از همینجا برمیگردیم. ما کوچکترین طمعی به پول شما نداریم، به ثروت شما نداریم، به نان شما نداریم، به زمین شما نداریم، از همینجا برمیگردیم. نمیریم به کشور شما مگر به قصد تجارت یا به قصد یک کار دیگر. گو خوب بگو اون پیامی که شما دارید چیست، حالا اگر کسی بخواد قبول بکند چیست. گفت اصل اول شهادت این است. گفت بسیار خوب، اصل دوم چیست؟ این جمله ها را اگر انسان در یک کتابی که در هزار سال پیش نوشته شده است و از هزار سال پیش دست ما هست نبود، نمیتونست انسان باور بکند که یک عرب هزار و سیصد سال پیش عقلش میرسیده به همچه حرفی. به انسان در اینجاست که میگوید آفرین به اسلام، چگونه منطق عرب جاهلی رو اینقدر بالا برد. گفت اصل دوم شما چیست؟ این عبارت هست، این عبارتی است که کتاب های هزار سال پیش نوشتن. آدم خیال میکند که یک تحصیل کرده حقوق امروز که اعلامیه حقوق بشر خونده است این حرف رو دارد میزند. گفت دوم، و اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله. اصل دوم ما این است، بندگان خدا را از بندگی و بردگی بندگان دیگر آزاد کنیم و بگیم ای بنده خدا جز خدای متعال هیچ سط دیگر لایق پرستش نیست. پس اصل دوم ما چیست؟ آزادی. اول شهادتین، دوم آزادی. اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله. گفت بسیار خوب، اینم که خوب است. دیگه چی؟ گفت اصل سومی هم ما داریم. اصل سوم ما چیست؟ گفت میگیم آقا همه افراد بشر از یک پدر و مادر به دنیا آمدند. انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف. چون همه از یک پدر و از یک نژاد به دنیا آمدند، پس همه مساوی هستند، همه برابر هستند. پس اصل سوم ما تساوی، مساوات. رستم اول گفت خوب است، اینم حرف خوبی میزنید. ما بسیار خوب، اگه حرف های ما همه خوب است، پس با هم دیگر دعوایی نداریم، ما از همینجا بر میگردیم. اگر میخواید بفهمید مشکل ایران اون روز چی بوده است، از اینجا بفهمید. رستم گفت ولی یک مشکل بزرگ هست، این مشکل روی این اصل سوم شماست، مسئله تساوی. ما از زمان اردشیر بابکان تشکیلات اجتماع ما بر این اساس است که جامعه باید طبقات مختلف و گوناگونی داشته باشد و هیچ طبقه حق ندارد از مقام خود تجاوز کند بیاد به طبقه بالاتر. مخصوصا طبقه سفله و پس نباید بهش اجازه داد که پاش بالاتر بگذرد و الا مانع و مزاحم نجبا و اشراف می شود. چون که از زمان اردشیر بابکان، چون قبل از اردشیر بابکان نبوده است. چون اردشیر بابکان این آورد، چون اردشیر بابکان خودش موبد زاده است، روحانی زاده است و تنها این کرستنسه است که باز نقل می کند، همه گفتن تنها در دوره ساسانی بود که ایران با رژیم زردشتی و موبدی اداره می شد و این چنسیه ها را ایران از رژیم موبدی با خود گرفت. گفت این یکیش دیگه عملی نیست، طبقات رو به هم بزنیم، این دیگه کفری از این بالاتر نیست. بعد این مرد رفت، این مقدمت الجیش بود. رستم میدونست که این رسمیتی ندارد، صبر کرد. خود سعد وقاص آمد، بعد یک کسی را فرستاد پیش سعد وقاص، گفت یک نماینده رسمی پیش ما فرستاد. مردی را به نام ربعی ابن عامر فرستادند، مشورت کردند روی همون فکرهای کثیف اشرافی طبقاتی که فقط طلا و نقره میبینند، انسانیت را به همین تعینات اشرافی می دیدن. گفتن برای این که این عرب را کاملا مرعوب بکنید، هر چی می تونید این خیمه و خرگاه را، این بارگاه را آرایش کنید. یک کرسی زرین برای خود رستم گذاشتن، کرسی های دیگر زرین، سیمین برای دیگران، فرش های زربفت. عرض کنم که جلال و جبروت بی نظیر و کم نظیره که در این چیزها که لازمه حکومت‌های اشرافی هست در ایران زیاد بوده است. گفتن تا بیاد مرعوب. این مرد هم به هوش فطره خدادادی خودش از وارد که شد از دور دید اون همه جلال و جبروت را، حد زد که اینها برای این به رخ این بکشن. اصل خودشی که همینجور آورد تا نزدیک بارگاه رستم آمد، اون بارگاه خیلی طویل و عظیم. بهش گفتن بسیار خوب، بفرمایید پایین تا اجازه بگیریم. رفتن و برگشتن اجازه گرفتن، گفتن بفرمایید پایین. اعتنا نکرد، با اصلش روی همین اصلها آمد. آمد و آمد تا اونجایی که مخده ها رو گذاشته بودن، مخصوصا یک جون کهنه اصلش داشت، مخصوصا وردست دوشش انداخت. شمشیر که با بند شمشیرش پوست بود، اونم آویخت. در حالی که نیزه‌اش به زمین میکوبید یواش یواش آمد. اون نزدیک که رسید فرش عقب زد روی خاک نشست. گفتن چرا این چیز کاری کردی؟ گفت ما از این چیزا خوشمون نمیاد، ما آدمیت به این چیزا نمیتونیم. رستم ازش پرسید که چی شد که شما آمدید؟ کی شما را فرستاد اینجا؟ گفت الله جاهدنا لنخرجكم من ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. این تبری ایرانی خود ما بسمیم بیسن. خدا ما را فرستاده است که شما را از بدبختی و نکبت نجات بدهیم. خدا ما را فرستاده است که شما را از این تنگی و تنگنایی قوانین و مقررات خارج کنیم، آزادی بهتون بدیم. شما را از این ظلمی که ناشی از مذهبتون هست، مردم را از ظلم ناشی از این مذهب نجات بدیم، به عدل اسلام دعوت بکنیم. رستم بهش گفت حالا ممکن است یک مدتی مبارزه را به تأخیر بیاندازیم؟ گفت بله ممکن است. گفت چقدر تأخیر میاندازید؟ گفت 3 روز. گفت 3 روز یعنی چی؟ من میخوام برای اینکه یه مشورت کاملی کرده باشم با مافوق خودم این حرفا میخواست به اصطلاح تعبیر سیاستی بود در کار. گفت نه، سنت پیغمبر و خلفا در مهلتها بیش از این نبوده است، ما باید وظیفمون با شما یک سر بشود بعد از 3 روز. گفت ها، کی همین 3 روز ما مهلت میدهد؟ گفت خودم. گفت معلوم میشه فرمانده کل خودت هستی. گفت نه. گفت پس چطور تو مهلت میدی؟ آقا عجیب است. گفت المؤمنون کالجسد الواحد، مسلمانان مثل اعضای یک پیکرن. بعد گفت اگر اون فرد ادنا شد، اگر کسی را پناه بدهد، قومی را پناه بدهد، اعلاها هم میپذیرن. با این جمله کوتاه خودش اشاره کرد به 2 حدیث معروف رسول اکرم. یکی که اونجا فرمود مثل المؤمنین فی توددهم و تراحمهم که مثل الجسد اذا شکا بعض تداعا له سایر اعضاء جسده بالهم و سهر. یکی اشاره کرد به یه اصل دوم اسلامی از کلمات رسول اکرم که فرمود المسلمون تتکافا و دماؤهم یفعا به دمتهم ادناهم با هم یدون علا من سوا. این موضوع اختلافات عجیب طبقاتی، این محکومیت و حسارت انبوه جامعه ایرانی، این آزادی نداشتن مردم، مسئلهی بوده که برای اون اعراب در درجه اول مطرح بود. اونا میدونستن میرن چه کار میکنن، میدونستن که با یک ملت 140 میلیونی طرف نیستن و نمیشه طرف شد برای با یک ملت 140 میلیونی، با یک اقلیتی طرفند که 140 میلیون را، یعنی 139 میلیون را تقریبا، یا بگیم 135 میلیون را تقریبا دیگه اسیر کردن. اینجا برای شما یه عبارتی هم از مرحوم سعید نفیسی گونشام عرض کردم. سعید نفیسی کسی نیست که کسی ادعا بکند بگوید تعصبی برای اسلام و مذهب و اینجور چیزها داشته است، ولی این را براتون عرض میکنم. مفصل من قصتش نقل میکنم. در جلد دوم کتاب تاریخ اجتماعی ایران صفحه 24 میگوید چیزی که بیش از همه در میان مردم ایران نفاق افکنده بود، امتیاز طبقاتی بسیار خشنی بود که ساسانیان در ایران برقرار کرده بودند و ریشه اون در تمدن‌های پیشین بود، اما در دوره ساسانی سختگیری افزوده بودند. در درجه اول 7 خانواده اشراف و پس از ایشان طبقات 5گانه امتیازاتی داشتند و عامه مردم از اون محروم بودن. تقریبا مالکیت انحصار به اون هفت خانواده داشت. ایران ساسانی که از یک سو به رود جیهون و از سوی دیگر به کوههای قفقاز و رود فرات می پیوست، ناچار در حدود 140 میلیون جمعیت داشته است. اگر عده افراد هفت خانواده 100 هزار تن بگیریم، شماره اونها به 700 هزار می رسید. و اگر فرض کنیم که مرزبانان و دهگانان که آنان نیز تا اندازه از حق مالکیت بهره‌مند بودند نیز 700 هزار می شدند، تقریبا از 140 میلیون 1.5 میلیون حق مالکیت داشتند و دیگران یعنی 138.5 میلیون همه از این حق طبیعی محروم بودند. ناچار هر آیین تازه‌ای که این امتیازات ناروا را از میان می‌برد، مردم ایران دنبالش می‌رفت. این عرض کنم که این جهت مربوط به این خصوصیت. باز همون سعید نفیسی می‌گوید امتیاز در صفحه 46 کتاب خودش، امتیاز طبقاتی و محروم بودن عده کثیر از مردم ایران از حق مالکیت ناچار اوضاع خاصی پیش آورده بود و به همین جهت جامعه ایرانی در دوره ساسانی هرگز متحد و متفق الکلمه نبوده و توده های عظیم از مردم همیشه ناراضی و نگران و محروم میزیستند. این است که دو انقلاب که پایه هر دو بر این اوضاع گذاشته شده بود و هر دو برای اون بود که مردم را به حق مشروع خدا داد و خود برساند، در این دوره روی داده است. یکی انقلاب مانی و دیگری انقلاب مزدک. میگوید در سال 240 میلادی در روز تاجگذاری شاپور اول، یعنی 14 سال پس از تأسیس این سلسله و نهادن این اساس، مانی دین خود را که پناهگاهی برای این گروه محروم بوده است اعلان کرد و پیش برد. تقریبا 50 سال پس از این واقعه زرادشت نام، این غیر از زرادشت معروف است، از مردم فسای فارس اصول دیگری که معلوم نیست تا چه اندازه اشتراکی بوده است اعلان کرد و چون وی کاری از پیش نبود، 200 سال پس از اون بار دیگر مزدک پسر بامداد همون اصول را به میون آورد. بعد میگوید سرانجام میبایست اسلام که در این زمان مسلکی آزاد منش و پیشرو و خواستار برابری بود، این اوضاع را در هم نوردد و محرومان و ناکامان اجتماع را به حق خود برساند. خوب آیا پس از این نظر آیا اسلام به جامعه ایرانی خدمت کرد یا خدمت نکرد؟ به قول سعید نفیسی به این جمعیت 340 میلیونی که 138 میلیون و نیمش از حقوق اولیه انسانی محروم بودن از برکت حکومت موبدها، آیا خدمت کرد یا خدمت نکرد؟ آیا میتوانست همین به تنهایی خون تازه در عروق ایرانی به جریان بیندازد یا نمیتوانست؟ اما بگذاریم وضع روحانیان. آقا قدر این نظام روحانی فعلی خودتون را که لااقل نژادی نیست، هر عیبی روحانیت شما امروز داشته باشد، تازه اگرم عیبی داشته باشه از اون جهت که منطبق با اصول اسلام نیست، نه اینکه روحانیت اسلام عیبی داره، لااقل این خصیصه درش هست که بستریست، نژادی نیست، اختصاص به یه نژاد معین ندارد. یه بچه دهاتی، یه بچه کارگر میتواند مراتب روحانی رو طی بکند به درجه آیت الله بروجردی برسد. این یکی که هست. کریستنسن میگوید در صفحه 117 دو چیز موجب امتیاز دولت ساسانی از دولت‌های متقدم است. یکی تمرکز قوی و استوار دیگر ایجاد دین رسمی اگر عمل نخست را بازگشت به زمان داریوش کبیر بشماریم، عمل دوم را حقا باید از مبتکرات ساسانیان بدانیم. هیئت روحانیون با دخالتی که در امور عرفی می کردن، اون امور را جنبه مقدس و رنگ دیانتی می بخشیدن. این طایفه در کلیه مواردی که در زندگی افراد پیش می آمد حق مداخله داشتند و می توان گفت که هر فردی من المهد الله در تحت نظارت و سرپرستی روحانیون بود. این نکته را البته توجه داشته باشید که تمام قوانین دین زردشتی را خود اینها وضع می کردن، خود اینها را نسخ می کردن، به الله از دین زردشت مقرراتی در دست اینها نبود. روحانیون در روابط خود با جامعه وظایف متعدد و مختلف داشتند، از قبیل اجرا احکام طهارت و استقای اعترافات گناهکاران و عفو و بخشایش آنان و تعیین میزان کفارات و جرائم و انجام دادن تشریفات عادی هنگام ولادت و بستن کمربند مقدس و عروسی و تشییع جنازه و اعیاد مذهبی. اگر در نظر بگیریم که دیانت زردشتی در کوچکترین حوادث و وقایع دخالت داشته و هر فردی در مدت شبانه روز بر اثر اندکی غفلت، اینو نکته را توجه کنید، هر فردی در مدت شبانه روز بر اثر اندکی غفلت دستخوش گناه و گرفتار پلیدی و نجاست می شده است، اون وقت آشکار می گردد که روحانیون طبقه بیکاری نبودند. دائما کار داشتن، اما کارهاشون چی بود؟ همین کارهایی که پدر مردم در می آورد، دست و پای مردم رو می بست. یکی از مزایای بزرگ اسلام این است که فرمود بعثتُ علی الشریعت سهلت سمحه از سمحت سهله. من مبعوث شدم بر یه شریعت آسان. شریعت من شریعت دست و پاگیر نیست. اگرم یه دست و پاگیرهایی شما گاهی وقتا میبینید، عاداتیست که خود ما برای خود ما درست کردیم. اسلام شریعت سمحه سهلت، این از مسلماتیست که همه مسلمانان قبول کردن که پیغمبر اکرم فرموده است دین من دین سهل است. یکی از عواملی که جامعه ایران دین اسلام را به این به اصطلاح عذوبت و گوارایی این دین را پذیرفت، دید خودش را از یک تشریفات بسیار زیاد دست و پاگیری به یه دین بسیار ساده و عملی داره تحویل میدهد که قسمتش اینجا من نقل کردم، که این طبقه بیکار نبودن و هر یک از این طبقه یعنی روحانیون که ارثاً ثروتی نداشت به سهولت میتوانست از راه مشاغل مختلفه خود توانگر شوند. حالا که این بیچارهای بیچاره مردم ایرانی، این کارهایی که این زردشتی ها این موبدهای زردشت برای اینها واجب و فریضه کرده بودند که ما حتی به صورت مستحب و آزادش نداریم، روزی 4 بار بایستی آفتاب را ستایش و ماه و آب را نیایش نمود. آفتابی که قرآن میگه اون نوکر توست، اینا میگفتن تو باید ستایش بکنی. هنگام خواب برخواستن، شستشو، کمربند بستن، خوردن غذا، غذای حاجت، زدن عطسه، چیدن ناخون و گیسو، افروختن چراغ و امثال اون، بایستی نه مستحب است، بایستی هر کسی دعای مخصوص تلاوت کند. دین موبت هایی که دین ورد است، دین ورد دعا، سر هر چیزی واجبه که باید هی دعا ورد 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 باید بخون. چقدر وقتها سر این کارها تلف می شدن. آتش اجاق هرگز نبایستی خاموش شود. نور آفتاب نبایستی بر آتش بتابد. آب با آتش نبایستی ملاقات نماید. ظروف فلزی نباید زنگ بزند زیرا که فلزات مقدس بودند. اشخاصی که به جسد میت و بدن زن حائض یا زنی که تازه وضع حمل کرده، مخصوصا اگر طفل مرده از او به وجود آمده باشد، دست می‌زدند، بایستی در حق اونها تشریفاتی اجرا کنند که بسی خستگی آور و پر زحمت بود. وای به حال کسی که دستش به بدن میت برسد، وای به حال کسی که دستش به بدن زن حائض برسد ولی شوهرش باشد، وای به حال کسی که دستش به زن به بدن زن نفسا، یعنی زنی که تازه وضع حمل کرده است، برسد. اون وقت چه تشریفاتی را باید اجرا کند که این پلیدی را از خودش بزداید؟ مخصوصا وضع زن در اون زمان به اصطلاح عرف امروز، عرف عوام امروز، خیلی عجیب درام بوده است. کوره یه شب دیگری باید برای شما اگر وقت و فرصتی بود براتون عرض بکنم. عجیب بودم از زن در دوره ساسانی، عجیب عجیب. زردشتیان در صفحه 166 کتاب میگوید زردشتیان کمال مواظبت را مرعی میداشتن که آب و آتش و خاک را آلوده نکنن. انسان در نظر اینها مقدس نبود، اما این سه عنصر مورد احتیاج انسان، آب، خاک، آتش، مقدس. آب مقدس بود پس مردن نباید بهش شست. آتش مقدس بود پس مردن مثل هندی هم نباید آتش زد. خاک مقدس است، مردن نباید دفن کرد. آقا حتی تا همین چند صد سال پیش اینا مرده هاشون دفن نمی کردن، مرده هاشون روی برج بلندی می گذاشتن که حتما حیوانات بیان بخورن یا لااقل قسمتی از بدن اینها را حیوانات بخورن، که مورخین در موندن این که بعضی از سلاطین قدیم ایران اینها را دفن کردن، چطور از این آیین اینها خودشون خارج کردن. مؤلفان خارجی هم این مطلب را تأیید کردند. آگاسیاس گوید ایرانیان احترام آب را بیش از هر چیز واجب می شوردن. چیز عجیبی میگه، من نمیتونم این را چطور باور بکنم. چنان که حتی صورت خود را در آب نمی شستن. من به نظرم میاد مقصود این است که صورت خودشون را در یک آبی فرو نمی بردن که آب پلید نشود. بله، نمیشه آدم باور بکنه که هیچ وقت صورت خودشون رو با آب نمیشستن، ولی همچنین این کتاب معتبر اینجور میگه. و جز برای آشامیدن و آب دادن و نباتات به این عنصر مقدس دست نمیزدن. در کتاب وندیداد یکی از قسمتهای اوستا وندیداد است. محشریست این وندیداد. آداب و مقررات زردشتی در وندیداد هست. اونقدر شور است که اخیراً زردشتی ها میگن اصلا این وندیداد ما قبولش نداریم. اینقدر رسوایی است. در کتاب وندیداد شرح مبسوطی راجع به آب و تأثیر اون در تطهیر مندرج است. اما فقط چیزی که در تطهیر مؤثرتر از آب محسوب میشد بول گاو بود. بدونید که جز آداب اینها این بود که ابوالعلاء مهری هم در اون شعرهای خودش میگه که وغسل الوجوه به بول البقر، آداب را که ذکر میکنند. او یه آدمی بیدین لامذهبی است، به مسلمان ها اعتراض میکنند، به مسیحی ها اعتراض میکنند، به زردشتی ها اعتراض میکنند. الان شعرشیست که به می آدم نیست اگر من میخوندم. اونی که مربوطه به زردشتی هاست میگه وغسل الوجوه به بول البقر، شستن رو به بول گاو، صورتشون با بول گاو میشون. باز هم در این زمینه زیاد است. آقا اسلام آمد به جای این حرفا چی گذاشت؟ وضو گذاشت، غسل گذاشت. گفت از جنابتت غسل کن، هر روز وضو بگی، صورت خودت بشو، دستای خودت بشو، سر خودت مسح کن، پای خودت مسح بکن. و انها مقررات دیگر که یکی از عوامل بزرگ این که مردم ایران به اسلام را به اون گوارایی پذیرفتن این بود که از این آداب و تشریفات ضد انسانی که این نوبت های بی انصاف از خودشون
نه دین بود. اگر دین بود یه حرفی بود میگفت خب از کتاب زردوش از چند هزار سال پیش رسیده بود، متعبد بودن. اینها چیزهایی بودن که خودشون وعظ میکردن، خودشون وعظ کردن و به این شکل در آوردن. آقا اسلام اینها رو از میان برد. من از شما این پرسم، هنوز خیلی دنبال دارد وضع زن باقی موند. من نمیخوام که از ساعت 9:30 بیشتر وقت آقایان رو بگیرم. اون بعد اگر ایجاب کرد هفته آینده یه وقت دیگری صحبت کردم، باز براتون عرض میکنم. بعد ازن اوضای دیگر چیزی شهر میدم براتون. حالا همین مقداری که عرض کردم، آیا این تغییراتی که اسلام در مغز ایرانی ایجاد کرد، در فکر ایرانی ایجاد کرد، در مقررات اجتماعی ایرانی ایجاد کرد، در عبادت ایرانی ایجاد کرد، آیا اینها از نوع یک انقلاب بسیار عظیم و عمیق نبود؟ کدام انقلاب بود در دنیا به اندازه ای که اسلام در روح ایرانی اثر کرد، اثر کرده باشه؟ به اندازه ای که اثر انقلاب این است که ما قبل را محو میکند و از نوع بنای جدید میسازد. ایران که همین کاری کرد، ایرانی در پرتو اسلام همین. باقی مطلب باشد برای وقت دیگر. خداوند همه ما را برای درک و فهم حقایق اسلام توفیق عنایت بفرماید. حقیقتا من احساس میکنم که ما مبلغین در معرفی اسلام خیلی خیلی کوتاهی کردیم. حتی این مسئله که از واجب ترین مسائل بوده است به خودمون حالی کنیم آقا اسلام چه خدمتهایی به ما کرد، همین الان به طوری که این موبدها از این خواب ما میخوان استفاده بکنن و بعد بیان بگن آقا نمیدونید ما موبدها قبل از آمدن اسلام چه بهشتی برای شما مردم به وجود آورده بودیم، این اسلام آمد این بهشت از شما. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله.